أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما كانوا مهتدين. بعد ذلك فرمود ما همه مجاری ادراکی را به این کافران و منافقان دادیم، اونها از این بهره سوء بردن و استفاده صحیح نکردن. اینها اهل نظر نه اهل بصر. اینها سامعه درونشون از دست دادن، چشم درونشون از دست دادن، اون قلب را تیره کردن. همود این سرمایه های مهم را ما به اینها دادیم ولی ما نگرفتیم، چون که در قیامت هم اینها معذب می شوند. ما به اینها ستم نکردیم. اینجا سه مطلب است که دو تاش قابل فهم هست، یکیش بسیار دشواره. اون دو تایی که قابل فهم است اینه که ذات اقدس الله فرمود ما همه مجالی که ادراکیم اینها دادیم، چه در سوره نه چه در سایر سفر. فمو جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. آیات فراوان دیگری هست که ما به انسان سامعه دادیم، بصیرت دادیم، دل دادیم که مجاری ادراکیشون رو تنظیم بکنه. اینجا هم میتواند بگه سمون بکن امیون فهم لا یعقلون. فمود که اف انت تسمع سم بروکان و لا یعقلون، افا انت تهد العمی بلوکان لا یفسرون. ما این مجاری ادراکی را برای تکامل به اینها دادیم، ما از اینها نگرفتیم، اینا عمدا خودشون کر کردن، کور کردن. این معنا تا حدود قابل فهم است. در باره قیامت هم همچنین فرمود ما اینها را عذاب بکنیم، لیکن این ظلمی نیست، برای اینکه در اثر سوی عقاید و اخلاق و رفتار اینها استحقاق این عذاب پیدا کردن، معذب میشوند. این ظلم نیست، این عدل است. این دو مطلب قابل ادراک است. مطلب مهم آن است که میفرماد اینا به خودشون ستم کردن. مگه ما چند خود داریم؟ اون ظالم کیه؟ اون مظلوم کیه؟ حدود اینها چیه؟ یه وقت است که انسان حال بر مجاز میکنه. این راه ضروری است که اگر انسان هیچ چاره‌ای نداشت حال بر مجاز میکنه. برخی هم که معتقده اصلا مجاز در قرآن کریم راه نداره. ببینیم هیچ راهی نداریم که حال بر مجاز بکنیم یا واقعا راه موجود است و اینا هم بر حقیقت میشوند. اگر حضرت فرمود به این که اینا به خودشون ستم کردن، ما بخواهیم ظاهرش حفظ بکنیم، چون که مأموریم به اینکه ظاهر حفظ بکنیم، معلوم میشود که ما یه ظالمی در درون ماست و یه مظلومی. حقوق هر یک مشخص است، حدود هر یک مشخص است. اگر تجاوزی صورت گرفت میشه ظلم. ما یه خودی داریم، یه حد مشخصی دارد، محدودی دارد. یه خود دیگری داریم، اونم حدی دارد و محدود مشخصی. اگر احد المرتبتین به مرتبه دیگه تعدی بکند میشه زور. اون مظلوم کیه؟ اون ظالم کیه؟ اون خودی که خود ماییم، اون خودی که امانت الهی است، خلیفه الهی است، مال ما نیست، ما امین اوییم، با دور حفظ بکنیم، اون کیه؟ آیا همه مجاری ادراکی که دست ماست نظیر اون پول خوردی که تو جیب ما مثل اونه؟ یا نه، بعضی از این شعور امانت است، خلیفه خداست. اگر خلیفه خداست، ما موظفیم در برابر او به حفظ حریم او بپردازیم. یه فطرتی است در درون ما که مال ما نیست، ما امینیم، باید او رو حفظ بکنیم. اگر جلو او رو گرفتیم به او ظلم کردیم. این که فرمود ان الله لا یظلم الناس شیئا هم درباره بحث‌های گذشته معنیش قابل فهم هست. یعنی این مجاری ادراکی را که از دست دادن ما ستم نکردیم، اینا به سوء اختیار خودشون گرفتن، اینو قابل فهم هست. در باره بحث‌های بعدی هم که فهمود اینا معذب می‌شوند، اینا باز قابل فهم هست، ولی که انسان یه موجود مختاری است دیگر. و وللحق من شاء فاليوم من شاء فليكفر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این مضمون در آیات گوناگون هست، چه در باره دنیا چه در باره آخرت. ان الله لا یظلم الناس شیئا قابل فهم است. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که بلاکن الناس انفسهم یظلمون، اینا چشم خودشون رو کور کردن، ولی اون خود اینا نیستن، ما به اینا ندادیم، اون خود خلیفه ماست، اون خود فطرت ماست، ما این امانت به او دادیم و با او باید این امانت حفظ میشد و نشد، به او زور میکرده. اون خود دومی خلیفه الهی، فطرت الهی، ما به او زور میکردیم. این شهوت که خود حیوانی ماست، این غضب که خود حیوانی ماست، این ظالم، اون عقل، اون فطرت، اون فالهمها فجورها و تقواها، این نور الهی، این خود الهی، این رو با عنوان امانت به ما دادن، این رو ملک تلق ما نکردن که ما هر جور خواستیم در اون رو تصرف بکنیم، هیچ زیر سؤالم نریم، این طور نیست. این شهوت و این غضب مادامی که کاری به اون نداشته باشد ما آزادیم و این هم محدوده حلال است. مادامی که به اون فطرت و به اون عقل و به اون فالهمه ها تعدی کرده، این میشه ظالم. وگرنه تمام این مشتهیات من حرم زینت الله الذی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کدوم شهوت است که خدا حرام کرده؟ همه را حلال کرده. مادامی که به اون فطرت حمله نشه، به اون عقل حمله نشه، به اون الهام فجورها و تقواها حمله نشه، معلوم شد اون دیگه مال ما نیست. پس ما دوتا ما و من داریم، این من که اهمتم انفسهم، همین من حیوانی در سوره مبارکه نصاب مانند اون تو ایام اعزام به جبهه فرمود اینا به جبهه نمی رفتن، جهاد نمی کردن، فقط به فکر خودشون بودن. اهمتم انفسهم یظنون بالله ظن الجاهلیه، اینا فقط به فکر خودشون، در حالی که در سوره مبارکه 8 فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم، چون خدا رو فراموش کردن ذات اقدس الهی اینا رو هم از اینها انسا کرده. یعنی اون خودی که خلیفت الله هست، اون خودی که فطرت الله هست، اون خودی که فالهمها فجورها و تقواها هست، اون نفسی که به نفس ما سباها فالهمها فجورها و تقواها هست، اون خلیفه خداست، اون امانت الله است، اون امانت ما اینجا جا دادی. اینا به این امانت الهی پشت کردن، این رو فراموش کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم. چه هم بین آیه این که اینا فقط به فکر خودشونه و بین آیه سوره 8 که فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن جمع میشه. اینجا هم که فرمود اینا به خودشون ظلم کردن، یعنی به اون خودی که منسی، اون خودی که امانت خداست. پس بنابراین اگر ذات اقدس اله در سوره شمس سمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون نفس ملهمه را ملک تلق ما قرار نداد که ما بشیم مالک او. این شهوت و غضب که نفس حیوانی است، این رو به ما تملیک کرده، نه تفویض، اختیار این را به دست ما داده، یه محدوده ای دارد دیگه. در تمام این محدوده، تمام اینها منطقه الفراغ به اصطلاح، یعنی تمام مباهات در همه مرحله مباهات انسان آزاده، در اجزاء واجب تخییری آزاده، در موضوعات آزاده، اینجا کسی معصیت نمی کنه. اما اگر بخواهد به احکام الهی تعدی بکند، به اون فطرت تعدی کرده است، به اون فعلهمه ها تعدی کرده است، به اون خلیفت الله تعدی کرده، میشه زور، اون وقت هر دو آسیب میبینه. و اگر او از دست برود، اگر او تبدیل بشود به یک نفس حیوانی، انسان اوائل در رنج است، بعد دیگه عذاب نمی‌بینه. این که عرض کردم دشوار است، درکش بسیار مشکل است، برای آن است که اگر این واقعا حل بشود، مسئله خلود و بسیار از مسائل دیگه حل میشه. چون مستحضری در خیلی از روایات ما هست که عده به صورت حیوان مشهور میشود، به فتحت السماء تأتون احواجا، هم زمخشری در کشاف نام کرده، هم مرحوم امیر اسلام در مجمع نام کرده، یعنی هم شیعه ها نام کردن، هم سنی ها نام کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود به این که ادهی به صورت حیوانات محشور می شده به تحتون افواجه. خب حالا اگه کسی به صورت گرد محشور شد، لوازم گرد، اعراض گرد، عوارض گرد، اوصاف گرد که برای او لذیذه دیگه، عذاب برای چی؟ چرا انسان معذب میشه؟ و واقعا هم گرد میشه، حیوان میشه، اینطور نیست که به صورت چی در بیاد. اونه که کون و غیردتن خاصه این، خب چرا معذبه؟ درک نمی کنم، مگر بوزینه از بوزینه بودن رنج میبره؟ همون لذتی را که طاووس و کبک و تیهو میبرن، همون لذت را بوزینه میبرد، چه در نکاح، چه در تولید، چه در تغذیه، چه در تنمیه‌اش، اینکه رنج نمیبرد که. اوصاف هر حیوانی، کارهای هر حیوانی، عوارض هر حیوانی، اعراض هر حیوانی برای او گواراست. مشکل اینه که انسان در این حال که حقیقتاً بوزینه میشه، اون فطرت خودش هم داره. انسانون و غیردون، یه بوزینه ای نیست که در عرض انسان باشد، بس که میگم ال حیوانو اما انسانون و اما فرسون و اما بقرون و اما غنمون و اما غیردون و اما خنزیرون و اما کلبون. نه خیر، اینا در عرض همون در دنیا، اما بر اساس حرکت جوهری انسان در قیامت معاذ الله اگه در دنیا بیراه رفته باشد، انسانون کلبون، فصل اخیرش کلبون است، یعنی حقیقتاً انسان است و حقیقتاً کلب، چون در عرض هم که نیستن که. چطور در این اجناس طولی، فصول طولی، انواع طولی، از نوع عالی گرفته تا نوع سافل، جنس عالی گرفته تا جنس سافل، فصل عالی گرفته تا فصل سافل، همه حق است، همه صرفه. یعنی انسان جوهرون جسم و نام حساس و متحرک و برعادته ناطقون، همش هم حق، اما همه در طول همه است دیگه، عرض هم که نیست. اومد این ناطقون، یعنی با همه مجاری ادراکی به تحریک انسان دارد، به سمت بوزینه شدن حرکت میکند یا به سمت درندگی حرکت میکند، میشود قردون، میشود سب انزاره، میشود کلبون، انسانون کلبون، لذا عذاب شروع میشه. میفهمنم به صورت سگ دیگه، اینطور نیست که سگ بشه، سگی که در عرض انسان است، سگی که در عرض انسانه همونطور از تغذیه و تنمیه و تولید لذت میبرد که انسان لذت میبرد دیگه، دیگه عذابی ندارد دیگه. این انسانون کلبون که اون در طول اینه، نه در عرض این، لذا میگن انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسط است، تحت او انواع اون کثیره الا مالا ندایره. حالا بعضی از این انواع معروفش هم اینها شمارده شدن، چون حیوانات حدی برای نیست، اینقدر حیوان دریایی است، اینقدر حیوان صحرایی است، تا کسی چه راهی رفته باشد، چه صفتی را داشته باشد، همون خواهد شد. بسیار خوب، اگه واقعا حیوان هست و دیگه انسانیت چه رها کرده، حالا حقیقت انبرش رو انشر شده، نظیر کلب اصحاب کهف، خب رنجی نمیبرد که. کلب اصحاب کهف میدونه آسمان چیه، زمین چیه، خدایی هست و ادهی بلوان فیتیتون آمنو و رب بهم هست، ادهی ظالمان، ادهی مزدوم هست، این هم دنبال سخون خودشه، یکی رنجی نهی برد که. اما ای کسی انسانون کلبون، کلب بودن فصل اخیر باشد و انسان نوع متوسط باشد، نه نوع اخیر، و درد شروع میشه. این جریان فطرت، این جریان خلیفت اللهی، این جریان به نفس سرواق الهماف اول اول، این امانت الهی، این از بین نمی رود، ضعیف می شود ولی از بین رفتنی نیست. ازا هم خلود تأمین می شه، هم عذاب تأمین می شه. این طور نیست که آیه کسی واقعا حیوان شده عذاب نبیند. اگر در دنیا مثلا تناسخ حق بود، این تناسخی ها به دنبال نخستیار افتادن، اونا قبول دارن خدایی هست، عبدی هست، محکمی هست، حسابی هست، کتابی هست، اونتا مسئله دنیا آخرت برشون حل نشده. میگن کسانی که تبهکارن بعد از مرگ به عبدانی تعلق میگرن که باید رنج ببرن، غافل از اینکه اینجا جای اون آزمون نیست، جای اون جزا نیست، دنیا جای تکلیف است، جای امتحان است. اون تناسخ ملکوتی است که مشکل حل میکنه، نه تناسخ ملکی. طوری که انسان واقعا در قیامت به صورت های بد در میاد، چه اینکه عده‌ای واقعا به صورت فرشته در میاد. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که نامه‌ای برای دمویان نوشت، همون خیلی ها به جبهه میرن، به جانباز انقلاب میشن، یا دستشون رو یا اعضای دیگرش از دست میدن و خیلی ها میرن جبهه و شهید میشن، اما کسی از خاندان ما شهید میشه، میشه سید و شهدا مثل حمزه سلام الله علیه، یا دستاش در راه خدا بده مثل برادرم جعفر، این دو تا بال پیدا میکنه، خدای سبحان به او جناحان میده که یطیر و بهما مع الملائکه فی الجنان. این ذیل آیه اولی عجبی حت مسنا و سلاس و روبات و این تفسیر های روایی نور سغره اینا این گونه حدیث هست، بخشی هم تو نهج البلاغه است. خب یه عده فرشته منش میشن، یه عده اینجور میشن، اما انسان و ملکون اون فرشته که لذت این چنانی ندارد، خب فرشته است و بد و هشت شیشه کیست، اما انسانی که فرشته شده است کاملا روح ریحان است، فرهین به ما آتاهم الله است. بنابراین این که فرمود ما به اونها ظلم نکردیم، این معنا تا حدود قابل فهم هست، اما این که فرمود اینا به خودشون ظلم کردن، این دقتی بیشتری می کنند. معلوم شما یه ظالمی دارید، یه مظلومی دارید، مرز اینها مشخص است. اگر کسی از حد خودش تجاوز بکند ظالم می شود، اون دیگری مظلوم قرار می دهد. اتحاد نیست، یعنی چون دو مرتبه است دیگه، یک درجه به درجه دیگه، چون این مرحله حیوانی و مرحله عقلانی آسیب میرسد. مثل اگر یکی معلم بودی که متعلم، یکی مربی بودی که تحت تربیت، اون عقل اگر این حاضهی نفسی عروضها به تقوا، اون رائز و مروض که متحد نیستن، وجود مبارک است امیر فبود که من اینا تمرین میدم، ریاضت میدم، ورزش میدم، این شهوت را، این غضب را تمرین میدم در راه تقوا، حاضهی نفسی عروضها به تقوا، من رائزم. اون معلم و مربی و تربیت بدنی، اون که ورزش میده، اون رو بشنن رائز که ریاضت میده، تمرین میده. من این نفسم را، یعنی شهوت را، غضب را، مراحل مادون را با تقوا تمرین میدم. اون مرحله عالی میشه مربی، این مرحله ناظر میشه شاگرد. گاهی هم میبینید که این شاگرد جلوی استاد نیست و او رو مورد ستم قرار میده. این اختیارش به آدم داده، اما مرزش رو مشخص کرده و اون مرزش به وسیله فالهمها فجورها و تقواها مشخص میشه. به اون معنا که تفویض در عالم نیست که ذات اقدس را چیز رو ملک تلقی کسی کرده باشد و معاذ الله از خودش سلب اختیار کرده باشد، اما برای این مرز مشخصی داره. اما تمام این مباهات ارتکابش جایزه و در اضلاع واجب تخییر انتخاب با شماست، در موضوعات انتخاب با شماست، اما به احکام تعدی نکنید. مباهات هم الا ماشاءالله هست برای شما، نیازی هم نیست که شما در جریان عادی به حدود احکام تعدی کنید. یا جهل علمی یا جهالت عملی، عقل عملی. انسان یا نمیدونه که مشکل جزمی داره، یا عالم بیعمل است مشکل عزمی داره. مگه ما عالم بیعمل کم داریم؟ متاسفانه مشکل فیض عهد الامرین است، یا جهل علمی یا جهالت عملی. انسان یا عالم نیست یا عاقل نیست. اون عقل است که ما عبد به الرحمن و اکتسه به الجنان، نه علم. علم یه گوشه از مشکلات حل میکنه. فرمود ان الله لا یعلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اگر این بخش حل بشه، اون بخشای دیگری که میفرماد شما به خودتون احسان کردید، این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر ایثاری کردید و اگر انفاقی کردید، مثل آن است که یه ذره آب به پای شجره طوبای خودتون ریخته باشی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله تثبیتاً لانفسهم همینه. حالا شما این کمکی که به یک مستمند کردید، مشکل کسی را حل کردید، حالا یک کمک مالی یا غیر مالی، این مثل آن است که شرنگ گرفتید به پای هستی خودتون آب دادید، درخت وجود خودتون رو تثبیت کردید، جزا نمی لغزید دیگه. یه حادثه پیش بیاد، چارت رشوه رو شما اش پیشنهاد بدن، چارت معصیتی به شما بدن، ثابت قدم با این بادا نمی لرزید. بنگه خودتون رو با این آبیاری که کردید، موقعیت خودتون رو تثبیت کردید. خب پس هم در بخش این احسنتم احسنتم لانفسکم مسئله حل میشه، هم این بخش سوره مبارکه بقره که همون تثبیتن لانفسهم اینا حل میشه. اونا که البته پادش معلومه، بالاخره مشکل جامعه حل میشه، فقر دیگران برطرف میشه اینا، اما عمده اینه که انسان این کار خیری که میکند مثل آن است یه سطل آب به پای نهار خود بریده، خودش شیشه دارتر میشه، هم اون بخش مثبت حل میشه، همین بخش منفی. اگر ما بدانیم در درون ما یه من دیگری، اون امانت خدا. خب ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله بما کانوا مهتدین. فرمود به یاد اون صحنه باشید که ما همه رو، همین که افرادی که نامشون برده شد به دیگران، اینا رو محشور میکنیم. حالا 100 سال طول میشه، 100,000 سال میشه، 100 میلیون سال طول میشه، معلوم نیست بالاخره هشت اکبر کیه که بالاخره ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. همه این گذشته ها و کسانی که فعلا میمیرن و کسانی که بعدا میمیرن با هم در قیامت محشور میشن. فرمود اون روز چند تا نکته محفوظه. یک، اینا چون اگه کسی بخواد کسی رو بشناسه باید این سه اصل باشه دیگه، معروف وزش عوض نشه. اگر ما زی رو قبلا دیدیم الان ببینیم بخوام بشناسیم، شرط اول اینه که او عوض نشده باشه. اگر مثلا ما او رو در دوران کودکی دیدیم، الان در سن 70-80 سالگی است، کل قیافه عوض شد، خب نمیشناسیمش دیگه. پس او باید وزش طوری باشه که عوض نشده باشه، ما هم باید وضعمون طوری باشه که مجاری ادراکی و محفوظ باشه، سهو و نسیان و امثال ذلک نداشته باشید، حواسمون جمع باشه دیگه. فاصله هم باید فاصله زیاد نباشه. حالا ممکنه یک کسی شخصی رو 20 سال قبل دیده، این شخص مجاری ادراکیش محفوظه، یعنی اهل سهو و نسیان اینا نیست. اون شخصی هم که 20 سال قبل او رو دیدیم، او هم خیلی وضعش فرق نکرده. اینطور نبود که خردسال باشه الان کهنسال شده باشه، قبلا 20 سال بود الان 40 سال شده، قبلا 30 سال بود الان 50 سال شده، در طی این 20 سال اونچنان تفاوت فاحشی پدید نمی آید، اما فاصله زیاده. خب ما یکی دو جلسه این آقا رو دیدیم، بعد 20 سال هم ندیدیم، این فاصله زیاده. همون هیچ کدام از این سه مشکل اینجا نیست، همه یکیگر رو میشنست. طوریست که یتعارفون بینهم، با اینکه شاید یه میلیون سال فاصله شده، همه تو خاک شدی دوباره از خاک برگردوندی، هیچ کدام از این سعد فرمود تکن لنه به یوم یحشرهم که علم یلبتو الا ساعت من النهار یتعارفون بینه. این یه میلیون سال مثل یه دو سه ساعت هست، برای اینکه معلوم بشه فاصله واقعا کمه، همون تعارفون بینه ها، نه مثل این که عشیتن اوزه ها اثرش هم هست. یه وقت از انسان می خوابد نظیر خواب اصحاب کهف که 300 سال شمسی و 309 سال قمری مثلا خوابیدن، لب صوفی کهفیم سلاسمیت سینه و ازداد تسعا، بعد همچنان از خواب بیداشتن گفتن می که ما یک روز یا نصف روز خوابیدیم، برای اینکه ما دیروز که می‌خوابیدیم آفتاب در اون قسمت غار بود، الان که بیدار شدیم در این قسمت غار هست. خیال می‌کردن که همون روز است، آفتاب یک کمی یه ساعت عوض شده یا نه فردا شد، خب خواب دیگه. ولی اگر کسی خواب نباشه، حقیقتا بیدار باشه، که الناس نیامون ازاماتون تبهو، تازه برزخ اول بیداری آدمه، بعد هم اینجور بشه وقتی وارد صحنه قیامت میشه میبینه به اینکه یه ساعت مونده. جریان برزخ وقتی به لحاظ آخرت محسوب میشه جزء عرض است و تقریبا در ردیف دنیا به حساب میاد. کسی که تو دنیاست برزخ را جزء آخرت میدونه، یعنی همین که مرگ شروع شده از مرگ به بعد جزء آخرت به حساب میآید. لذا وقتی در دنیاست از موتن برزخ سخن به میان میآید، اینجا به حساب آخرت است، منتها تلیعه آخرته. وقتی وارد قیامت شد از برزخ به عنوان کم لبستون فل عرض عدد سنین یاد میکنن. سوال میپرسه چند سال شما تو زمین بودی؟ این میگه سال چیه؟ ماه چیه؟ یه روز یا یه نصف روز؟ فکر که در برابر اون هشت اکبر که ابد است، انسان احساس میکنه که حالای چند سالی هم که مونده نسبت به ابد، این همین حالت داره دیگه. عشیتن اوزها و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا، یعنی در دید اونها اینه که مکسی نکردن بلکه یه مقداری از روز. چرا کأن لم یلبثوا؟ با میشد 100 سال، 100 هزار سال، 1 میلیون سال موندن. چرا؟ برای یتعارفون بینهم، یکدیگر رو کاملا میشناسن، هیچی آخه عوض نشد. اگه همه یکدیگر رو میشناسن معلوم میشه که مثل که دیروز رفیقش دیده دیگه. چون اینجور هست خیال میکنه یه نصف روز طول کشیده، از اون طرف یه میلیون سال طول کشیده، خاک بدن او هزارها صورت گرفته، بسیار هزارها صورت در آمده. الان ذات اقدس اله او رو برگردید به این وقت. از دویر مباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است، سوره هود این مطالب رو یقدر قوی تر داره، که فرمود سوره هود و سوره واقعه منو پیر کرده، شیبت نیست سوره هود بر واقعه. برخی ها گفتن به مناسبت این که دعوت به استقامت خود اون حضرت و همراهان اون حضرت است. اما سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان داره نظر شریفشو اینه که چون مسائل قیامت در این سوره هود و سوره واقعه خیلی بازتر بیان شده، ناظر مسئله قیامت است. چون دارد شیبت صورت هود و الواقعه، سوره قیامت اینه. انسان چه حالتی در پیش دارد؟ کجا میخواد برد؟ چی جور میشود؟ یوم یجعل البلدان شیبا، اون روز واقعا آدم پیر میکند. یاد اون روز. خب این که فرمود یتعارفون بینهم، تلعه وروده، وقتی که همه سر از قبل برداشتن برای یکدیگر میشناسن. اما وقتی که هم به حساب برسن دیگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و بنیه وسیلته لیک ابی و من فر، اون روز دیگه همه جیغدادشون بلنده، کسی کسی نمیشناسه. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، این ان زلزلت ساعت شیء عظیم، یوم تزهل و کل مرزعت اما انزلت تزهل و کل ذات حمل نملا. اونجوری که مادر بچه خودش نمیشناسه، چرا سر به یتعارفون بینها؟ یه وقت هست که اینا رو دعوت میکنن یا میدن اجداسه سراعا، ولی دیگه حالا عذابی در کار نیست، صرف دعوت است، همه که میان یک دیگر میشناسن. اما وقتی میخوان به حساب رسیدگی کنن، تزهل و کل مرزعت اما هر کسی از دیگری فرار میکنه، وقت کسی کسی رو نمیشناسه اصلا. بنابراین از این جهت که صحنه است که عین انسان محشور میشود بدون کم و کاست، این یه تعارفون بینه. الان هم همینطوره، تو دنیا هم همینطوره دیگه. تو دنیا خدای ناکرده اگه یه جایی منفجر بشه، دفعتا یه بنایی زیر رو بشه، خب کسی بیاده کسی نیست که، اینطوریست که نشنسن که، اصلا از حال ظهول هست. قبل از انفجار همه دیگر میشنسن، اما وقتی که یه زلزله عمیق آمده هر کسی به فکر خود شده دیگه. این تعارف بینه ها مال تلعه برزخه. فیوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فما كانوا مهتدين. چندین بار این مسائل خسارت هست که همه ما مخصوصا جوانهای طلبه و دانشجو باید بدونن که عمر غنیمت نیست، تجارت نیست، درآمد نیست، عمر سرمایه است. این گونه از آیات بارها به ما این هشدار رو میداد. بالاخره آدم یه تاجر یه درآمدی دارد دیگه، یه کسی که کاسب هست درآمدی دارد، خب اون درآمد هزینه میکند دیگه برای خودش برای مهماناش، چون کسب کرده درآمدی دارد. یا یک غنیمتی نصیب او شده، یا کسی کشف روشنی هدیه کادوی چیزی بوده، یا میراثی به او رسیده. هم در هزینه کردن اینها بالاخره انسان سخاوتمندانه اگر هزینه بکند بد نیست، مذموم هم نیست و ترغیب هم شده در بعضی از موارد. اما حالا یک کاسب بیاد سرمایه خود را هزینه بکند برای مهمان ها، این یعنی چی؟ یک کسی که مهمان او شده این برای سرمایه خودش را بگیره میوه بخره برای مهمان ها بده، یه همچه آدمی که نمیتواند کاسب باشد که. بنابراین بین درآمد، غنیمت، هدیه، کادو، چشم روشنایی، نمیدونم میراث او ماشیت فسمه و بین رأس المال فرقه. عمر وقت شبان روزی ما سرمایه ما، این رو مجاز نیستیم همینجور هزینه بکنیم. هر کی بیاد، هر کی بره، هر جا دیدار داشته باشیم، به ملاقات هر کی بریم، هر کی رو راه بریم، با هر کی حرف بزنیم، هر جا بشینیم، اینجور نیست و دیگر گیر نمی آید. فمود قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. بالاخره هم سرمایه لحظه به لحظه داره سرمایه رو میده دیگه، بعد چیزی باید بگیره دیگه. الان کشور ما همینطوره. تا اون وقتی که خیال میکردن نفت درآمد مملکت است، خب اقتصاد سامانی نداشت. حالا که متوجه شدن نفت درآمد نیست، سرمایه است، این سرمایه رو باید به سرمایه دیگه تبدیل کرد. اگه نفت میدیم به کارخونه بیاد، اگه نفت میدیم یه صنعتی بیاد، اگه نفت میدیم یه هنر اقتصادی بیاد. از اون وقت بعد اقتصاد رو افتاده و راه میفته انشاءالله. سرمایه رو انسان به سرمایه دیگه تبدیل میکند، سرمایه رو هزینه نمی کند. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله فما کانوا مهتدین. این اوصافی که از اینها نقل شده است همش درباره اینه که اینا این سرمایه را هزینه کردن، بیشتیدن به دست نیاوردن، لقای الهی را تکذیب کردن. خیال کردن انسان که میمیرد نابود میشود، مثل درختی که بسید هیزم در میاد. و اینا اصلا مهتدی نبودن. این به ما کان و مهتدین یعنی چندین بار حجت بالغه خدا به اینا رسیده است. سخن از لم یهتدو نیست، نمود به ما کان و مهتدی، این کانه منفی این نقشه دارد، این اصلا هدایت بشون نیست نبوده اینا. وگر ما هر چی لازم بود به اینا گفتیم، اگر معجزه لازم بود نشون دادیم، اگر ادله عقلی بود نشون دادیم، اگر نقلی بود نشون دادیم، داستان و قصص و عبر بود نشون دادیم، اما اینا اهل هدایت نبودن. به ما کان و مهتدین. اونگاه تلیعه بحثو این سورنواره که یونس مانند سال سور مکی به اصول دین میپردازد و قسمت مهمی از اصول دین همون مبدأ و معاد و وحی و نبوت است. و درباره مبدأ و وحی و نبوت تا حدود سخن به میان آمده، از این آیات به بعد درباره معاد سخن میگوید. والحمدلله رب العالمین.